در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه. رسیدیم به ساعت 12 و دعوت میکنم شرمنده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. در 29 روز شهریور ماه 1401 من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد. امیدوارم که حدود 50 دقیقه میهمان ما باشین. چند موضوع رو میخواییم بررسی بکنیم. دیشب هم نتایج کنکور سراسری اومد و تبریک میگیم به همه عزیزانی که قبول شدن. امیدوارم که همراه ما باشین با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب و هم با اون چه که در برنامه رویداد امروز میخواهیم بهش بپردازیم، موضوعات رو خدمتتون عرض میکنم. چگونگی استفاده از ظرفیت سازمان ملل در راستای منافع ملی. تحریم 3 هواپیمای ایرانی، تکرار رفتار ظالمانه آمریکا. رشد 31% تجارت ایران با اعضای شانگهای. انتقادها به عدم تکمیل سامانه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. و نقش رسانه‌ها در جریان سازی حوادث اخیر. خب شما میتونید از طریق سامان پیامی که 301035 با ما در ارتباط بشید. موضوعات تو جایی که فکر میکنین که میتونید در برنامه مطرح بکنی و پیگیرش بشین و حتما برای ما ارسال بفرمایید. 301035. خب بریم سراغ موضوع اول ما. آقای رئیس جمهور به نیویورک سفر کردم برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که فردا روز چهارشنبه در این اجلاس سخنرانی دارم و میخوایم با بدونیم که چه ظرفیت ها و فرصت هایی در حوزه سیاست خارجی با این سفر میتونه برای جمهوری اسلامی ایران دستاوردی داشته باشه. گفتگو میکنم با جناب آقای علی اکبر فرازی از دیپلمات های با سابقه کشورمون. آقای فرازی سلام، وقت بخیر.
سلام بخش شما جناب آقای عبدالی مجید هوانمند و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشی. خب آقای فرازی چطور میبینین سفر آقای رئیس جمهور رو به نیویورک و سخنرانی که در مجمع سازمان ملل دارد؟ چه فرصت هایی رو در حوزه سیاست خارجی برای کشورمون به ارمغان میاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر جناب آقای رئیسی به نیویورک در موقعیت خاصی انجام میشه که فرصت‌های خوبی برای جمهوری اسلامی ایران در حقیقت میتونه باشه که از توسط رئیس جمهور مواضع جمهوری اسلامی ایران بیان شه. اما این کاری که خب در دوره‌های مختلف واسه جمهوری مختلف کردن، کاری که این دوره رو شاخص میکنه تحولات در حقیقت منطقه اطراف ماست. به نظر میسی که تحولات که قبلا به عنوان تحولات منطقه خاورمیانه ازش اسمی بردیم داره منتقل میشه به حوزه پیرامونی ما، که این فرصت رو باید غنیمت بشماریم و هم مطرح بکنیم و هم اینکه لابی بکنیم با کشورهایی در که در این تحولات دخیل هستن و یا ممکنه از این تحولات سود ببرن یا زیان ببرن. تحولات مشخصا منطقه شمال شرقی ماست که نباید ازش غافل بشیم. قبل از اینکه کار به در حقیقت اقدامات سخت افزاری برسه، حتما باید با توجیه مقامات کشورهای دیگه و روشن کردن موضوع بدونیم که اون تحولات در حقیقت میخواد بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار بده و حضور جمهوری اسلامی ایران در بازار انرژی با توجه به ذخایر عظیم دریای خزر میتونه نقش تعیین کننده در آینده در حقیقت ژئواستراتژیک دنیا داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که اولین و مهمترین مبحثی که جناب آقای رئیس جمهور میتونن بهش بپردازن عمدتا در حاشیه مجمع و در ملاقات با رؤسای جمهور روسیه و چین و ترکیه همین تحولات باشه. و امیدوارم که بدونیم که اگر ترکیه این تحولات رو اونجوری که میخواد پایان بده، اون موقع بسیار از فرصت ها دست ما میره و باید
تحولات بحث انرژی رو میگین. شما چون دو تا موضوع رو مطرح فرمودین، یکی بحث انرژیه، یکی هم بحث تحولات منطقه است و نقش درست. ترکیه در تحولات منطقه.
درست این دو تا رو من مطرح کردم و بیشتر روی انرژی تاکید کردم به خاطر اینکه به نظر میشه ترکیه میخواد با در حقیقت نادیده گرفتن مرز ما در حقیقت خودش رو به عنوان یک زینفوز در حوزه انرژی مطرح بکنه. چرا که اگر مرزهای شمال شرقی ما دست خورده شد، گرچه ما موضوعمون محکم اعلام کردیم و رهبر معظم انقلاب هم محکم در دیدار با اردوغان و پوتین اعلام کردن که ما به هیچ وجه تغییر مرزها رو نمیپذیریم، اما باید هوشیار باشیم که اگر این تغییر مرزها خدای نخواسته در خفا و بین داد و ستد روس‌ها و ترک‌ها و دیگران انجام بشه، اون موقع کار سخت‌تر میشه. من عرضم این دو تا رو با هم دیگه گفتم بخاطر اینکه مطمئنم که تغییر مرزها میتونه به موقعیت ما در حوزه انرژی جهانی اثر بذاره.
درسته آقای دکتر، یه بحثی هم که الان هست، خب دید و بازدید های زیادی صورت میگیره.
اشاره کردید خیلی نکته خوبی جناب عسکری کردید، که بخاطر اینکه من اون حوزه رو میشناسم، دلیلش اینه که اونجا زمان دانشجویی اونجا درس خوندم و بعدم زمانی هم که وزارت خارجه بودم سفرهای مختلفی به عنوان ماموریت در حقیقت دیپلماتیک در نیویورک داشتم. میدونم که یکی از بهترین و پرثمرترین کارهایی که واسه جمهور میتونم بکنم بحث ملاقات های حاشیه مجمعه من و این ملاقات ها میتونه خیلی اثرگذار باشه. یکی ملاقات های دو جانبه با کشورهایی است که در حقیقت من اشاره کردم، مهمترینش این هم کشوره که قبلا عرض کردم، یکی هم یک رسم پسندیده از غرب بوده که من امیدوارم این رسم پسندیده جلوه بهتری در این سفر پیدا کنه و اونم ملاقات با ایرانیان مقیمه. خیلی کار خوبیه که رؤسای جمهور میان و دفتر ما دیستشون داره اینا رو دعوت میکنه، همینقدر که میان و رئیس جمهور به اینها ارتباط میکنه خیلی اثر گذاره. مثلا یک نکته میخوام در این سفر آقای بیسی اشاره کنم که امیدوارم به گوششون برسه و اونم این هستش که توی این سفر گذشته از اون ایرانیانی که همیشه دعوت میشن و خیلی خوب هست، یک جلسه بذارن لیستشون هست. دفتر ما در سازمان ملل نیویورک اینو داره، خوشبختانه آقای ایروانی هم که تازه رفتن به این امور مسلطن. یک جلسه حتما آقای رئیس جمهور اگر فرصت کنن بذارن با نخبگان و سرمایه داران ایرانی. ما ایرانیان بسیار بسیار با ارزشی داریم در آمریکا که اینها واقعا دلشون برای ایران میکرده و صرف صدا کردنشون توسط رئیس جمهور خیلی اینها رو متحول میکنه.
درسته.
ما باید
و خیلی نکته مهمی آقای فرازی اشاره میکنین، بسیار خوب، واقعا از این ظرفیت ایرانی خارج از کشور باید به خوبی استفاده بکنیم. و اما موضوع همیشگی برجام، فکر میکنین که در این ملاقات ها و در این حضور آقای رئیس جمهور درباره برجام اتفاق خاصی میفته؟ شاید تحول خاصی در مذاکرات خواهیم بود یا نه؟
من امیدوارم که بیفته و خیلی امیدوارم که ما اگر مسئله پادمانی رو جداگانه حلش کنیم و خیلی مطبوعاتی و رسانه‌ایش نکنیم، به نظر من نیست که برجام هیچ جای هیچ مشکلی برای در حقیقت بهتر انجام رسیدنش نیست. نباید مثلا پادمانی رو در عموم مطرح میکردیم، حالا که مطرح شده حتما یه راهی باید براش پیدا کنیم که این اتفاق خوب و مبارک بیفته. من فکر میکنم که اراده سیاسی چه در ایران چه در سایر کشورها وجود داره که برجام به نقطه تفاهم برسه. امیدوارم که در این سفر انشالله این اتفاق بیفته.
آقای دکتر، ما چند هفته گذشته خب آقای رئیس جمهور سفری داشتن به ازبکستان برای حضور در اجلاس شانگهای و خب این بحث مزایای اقتصادی که برای ما داشت خب مطرح شد. الان در این سفر به نظر شما چطور میتونیم ما دیپلماسی اقتصادی خودمون رو گسترش بدیم؟ با کدوم کشورها میتونیم بیشتر همکاری بکنیم؟ و سوال اصلی اینه که تیم ایرانی باید دقیقاً چیکار بکنه؟
سوال به جایی جناب استاد. ببین من که در یک گفتار مستقل دیگه پیرامون شانگهای عرض کردم خدمت شما رو محترم، صرف این که ایران به عضویت شانگهای در میاد این خبر مثبتیه، اما با صرف گفتار این نیست که بلافاصله آثار اقتصادیش پدیدار بشه. این آثار اقتصادیش وقتی پدیدار میشه که ما در داخل بسترهای لازم رو برای گسترش همکاری با کشورهای عضو شانگهای پیدا کنیم و قدم برداریم، قدم اجرایی. من فکر میکنم که این کار رو در مثلا یک بازه زمانی اگر ریاست محترم جمهور مشخص کنن و بگن که در این بازه زمانی همه دستگاه ها، همه دستگاه هایی که کار با کشور عضو شانگهای دارن بیان مزایق و مزایاشون رو بگن و بگن که چه مشکلاتی دارن. این کار میتونه تحت نظارت وزارت خارجه، مورد اقتصادی وزارت خارجه هر چه سریعتر انجام بشه. بنابراین این که ما رفتیم شانگهای خبر خوبیه، اما کافی نیست. کافی وقتیست که ما بتونیم
اجرایی بکنیم
و این حجم معادلات اقتصادی رو با کشور اون بالا ببریم که من قطعا امیدوار هستم این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرازی.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم.
ممنونم. گفتگو کردم با جناب دکتر فرازی از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون در خصوص استفاده از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل در راستای منافع ملی با توجه به سفری که آقای رئیس جمهور به نیویورک دارن و فردا هم روز چهارشنبه در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک رادیو گفتگو، همونطور که گفتم میتونید موضوعات و سوژه خودتون رو برای ما بفرستید. یکی از هموطنان 0912-50-44 گفتند که بحث تامین اجتماعی و مشکلات تامین اجتماعی رو مطرح کردن، اینم پیگیری میکنیم. البته اگر پیگیر برنامه رویداد باشیم، ما هفته گذشتم درباره دو هفته گذشته بود فکر کنم درباره وزیر جدید کار، رفاه و تامین اجتماعی صحبت کردیم که با یکی از نمایندگان مجلس که آخر معرفی شدن معرفی نشدن. امروز رسما اعلام شد که نامه معرفی آقای زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی اعلام وصول شده و حالا باید ببینیم که آیا نمایندگان مجلس رأی میدن بعد از 3 ماه به سرپرست فعلی یا نه، چون همینجوری که وقتی وزیر نباشه سیستم اداری که میدونی همینجوری خورده کار و اینا توش به کندی پیش میره، وقتی هم که وزیر رو به قول من مدیری هم بالا سرش نباشه دیگه اوضاع خیلی بدتر میشه. خب دیروز خبرهای هم منتشر شد مبنی بر اینکه 3 هواپیمای ایرانی از سوی آمریکایی‌ها تحریم شدن و خب بهانه‌های جدیدی که آمریکایی‌ها می‌گیرن، اینا به خاطر اینکه به روسیه پرواز می‌کرده این بهانه بوده. گفتگو می‌کنم با جناب دکتر زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سفیر پیشین ایران در ایتالیا و افغانستان. آقای زهره‌وند سلام، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
آقای جوره، و این 3 هواپیما دیگه ماجراش چیه؟ مثلا مجموعه هواپیمایی رو قبلا مثلا تحریم می‌کردن، 3 تا دونه هواپیما این سابقه داشته، مثلا 3 تا دونه هواپیما به شماره پلاک مثلا فلان و فلان این تحریم شده.
ببینید ریشه ماجرا مهمه، اگه یه دونه هواپیما که ملخی هم بود این کارو میکردن اینها. ببین مسئله ای که دارن آمریکایی‌ها که همین هم مورد اعتراض جهانیان، حالا بعضی جرأت ندارن یا اکثرا، ایران الحمدلله با شجاعت میسته و دفاع میکنه از موضع خودش و اونجوری که بایسته هستش. آمریکایی‌ها چون خودشون رو قدرت هژمون میدونن، حالا رسما نمیگن اما عملا دارن این کار انجام میدن، قوانین داخلی خودشون رو به قوانین بین الملل تشریح میدن و اون رو اولا میدونن. مثلا همین 3 هواپیمایی که شما الان میبینید، میگه این 3 هواپیما ناقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده بودن. خب یه اداره دارن به نام اداره امنیت و صنعت وزارت بازرگانی آمریکا که اینها مسئول این هستن که هم قانون تولید کنن، هم قانون تولید شده رو نظارت بکنن بر اینکه صادراتی که داره انجام میشه اینها اطلاع داشته باشن بیرون از روابط آمریکا. یعنی الان ایران و روسیه اگه با هم رابطه دارن، اینها میان میگن که خب ما آمده ایم، مثلا در همین بحث اوکراین عنوان کردیم که روسیه صادرات مواد ویژه بهش ممنوعه. حالا هر کشوری حتی اگر در مخاصمه با آمریکا هم باشه، اونها معتقدن که بایستی قوانین ما رو رعایت کنن. چرا؟ چون ما دستور دادیم، ارباب ما هستیم. بنابراین یکی از کالاها مثلا قطعات الکترونیکی بوده صادراتش به روسیه، یعنی داره از یه طرف اوکراین رو تجهیز میکنه، پول میده، تکنولوژی میده، مربی میفرسته، سلاح استراتژیکی میفرسته، اما میگه خب از اون طرف روسا نبایستی در واقع توی این نبرد بشه. الان من غیر مستقیم کل ناتو اومده پشت اوکراین مثلا پیروزی داشته باشه یا مثلا بخواد به اهداف خودش برسه. یک نوع در واقع تبعیض یا یک نوع گردن کلوفتی نامعقولی رو دارن انجام میدن. حالا این هواپیما هواپیماهای دیگه هم داشتیم، مثلا موان کردن ماهان، فارس ایر، قش، ایران ایر، همه رو به نوع اینها بردن توی اون تحت کنترل قرار دادن. یعنی الان این کلیه این هواپیماهایی که مربوط به این شرکت ها هست، تا اونجایی که تونستن شماره پلاکاشو همه رو دارن. اگر چنانچه رد یکی این هواپیماها در حوزه روسیه مثلا پیدا بشه، میره تو چارچوب اون بحث نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا.
خب ما میتونیم اعتراض بکنیم، یعنی به لحاظ حقوق بین الملل ما الان میتونیم مثلا آقا یه اعتراضی بکنیم به نهادهای مربوطه؟
خب نهادهای مربوطه همه تحت کنترل آمریکا دیگه، مگه الان ما 40 سال غیر از اعتراض داریم انجام میدیم؟ یعنی شما ببینید در این روابط در واقع نامتعارف، حالا من میگم ظالمانه، خب میگم غیر قانونی، چون بالاخره گردن کلفت دیگه، ظلم و عدل به خودش تعریف میکنه، ولی بالاخره اینجوری معادله رو بسته. شما هر چقدر میخوای عنوان بکن، نمونهش آژانس هست دیگه، ما الان در رابطه با آژانس عضویم مثل بقیه، همه پاسمان ها رو رعایت کرده، ولی میتونن استثناء بکنن همه کشورها رو. یعنی به این صورت میتونن با کمترین هزینه تلاش دارن که اتوریتی خودشون رو و هژمونی خودشون رو حفظ کنن. یعنی گردن کلفتیشون هم در پایه ضعیف نگه داشتن طرف مقابل هست، نمیان هی دائم گردن رو کلفتر بکنه چون هزینه داره، میان طرف مقابل رو هی نازک میکنن، ضعیف میکنن که قدرتشون بر طرف مقابل چیره باشه. لذا در این صورت ما در واقع جای شکایتی نداریم، ضمنی که البته شکایت از جنبه شکلی هم به نظر من مؤثره، چون بالاخره دیر یا زود مابقی هم شامل میشه و این میتونه موج ایجاد کنه. از این زاویهش به نظر من از جنبه شکلی حتما باید ما پرونده تشکیل بدیم، حتما باید شکایت کنیم و همه همون قواعدی که خودشون گذاشتن، همه که صدایمون رو میرسونیم و این پژواک پیدا بکنه و دیگران هم بیان فشار میاره رو طرف مقابل و یه جایی میشکنه اون هم. این از این جنبش درسته، اما اینکه ما فعلا بریم شکایت فوری بکنیم جواب بگیریم اینطور نیست، چون نهادهای بین المللی هم بخش عمده ایش رو آمریکایی دارن هزینهشون رو پردازن، لابی خودشون رو دارن، شبکه خودشون رو دارن، حالا تیم در واقع بین المللی کشورها از جمله ایران با نگاه به این واقعیت باید خودش رو سازماندهی کنه و در صحنه سازمان‌های بین‌المللی تحرک بکنه و دیپلماسی خودش رو تنظیم بکنه، نه اینکه باور بکنه که یه چیزی وجود داره به نام قوانین عامه بین‌المللی و بعد بخواد تو اون چارچوب بره. خب یعنی وادادن، یعنی باز همون وضعیت برجام. نه، ما بدانیم با چه مکانیزمی و با چه ترفندی دارن سازمان‌ها رو اینها جلو میبرن و تیم مذاکره کننده ما، تیم دیپلماسی ما در اونجا بتواند با این عطف توجه به این نکته مهم بیاد چیکار کنه، دیپلماسیش رو تنظیم بکنه و کار رسانه‌ای انجام بده، کار دیپلماتیک انجام بده و از حقوق کشور و از حقوق ملت دفاع کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌وند.
خواهش میکنم، متشکرم،
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون درباره تحریم 3 هواپیمای ایرانی توسط دولت آمریکا. سامانه پیامکی 301035 همونطور که گفتم پل ارتباطی میان ما و شماست. از نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو میتونین استفاده بکنین، همچنین به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بکنین. رادیو گفتگو همی فارسی هم بنویسین سایت رو میاره بالا و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون، موضوعاتی که فکر می‌کنین بعد ما پیگیری کنین رو ثبت بکنید و ما در برنامه‌های مختلفمون اونها رو پیگیری خواهیم کرد و درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بعد در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو گفتگو یک شماره‌ای داره، 0903 913 4744، 0903 913 4744. موضوعاتتون رو برای پیگیری در برنامه‌ها بر ما ارسال بفرمایید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو عهد واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقتتون بخیر باشه. با برنامه رویداد از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. بحث شانگهای رو در ابتدای برنامه مطرح کردیم. حالا ما میخوایم بدونیم که این تجارت ایران با اعضای شانگهای به چه صورتی. خبری بود که یک رشد 31% توی یک سال گذشته این موضوع داشته و میخوام گفتگو بکنم با آقای سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک کشور ما. آقای لطیفی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای عسکری و شنوندگان برنامه، در خدمت شما.
درسته آقای لطیفی، این بحث شانگهای که مطرح میشه، ما چقدر ارتباط اقتصادی داریم با این اعضا؟ خب اعضای زیادی هم هست، برخیشون خب کشور همسایه خودمون هستن.
بله، که خب سازمان همکاری شانگهای شامل 11 کشور هم عضو و هم ناظر هست، یعنی یکی دو تا از این کشورها مثل بلاروس و عرض مغولستان ناظر هستند و 9 کشور دیگه عضو هستند که ایران هم به این جمع 11 تا اضافه شد و شد 12 کشور. ما در 5 ماه نخست امسال 21,415,000 تن کالا به ارزش 17,056,000,000 بین ایران و این 11 کشور تبادل کالا اتفاق افتاده.
این عدد
کشور...
بالا یا آقای لطیفی، مثلا میگیم 17 میلیون، مثلا چه ظرفیتی از خود داره و چه ظرفیتی استفاده میکنه؟
ما حدود 44 میلیارد دلار تجارت 5 ماهه ما با دنیا بوده و این نزدیک 43 و 44 میلیارد دلار حدود هر ساعت بیش از 40% با اعضای شانگهای بوده و این خب حجم بالایی از لحاظ تجارت به شمار میاد. و نکته جالبتر این که تراز تجاری ما با اعضای شانگهای هم مثبت است.
با کدوم کشورها بیشتر با تو اعضای شانگهای ارتباط داریم؟
ما با همشون ارتباط داریم، ولی اجازه بدید، صادرات ما 17,381,000 تن بوده و ارزش 9,078,000,000 که 10% بیشتر از سال گذشته شده، یعنی 5 ماه نخست سال گذشته. واردات ما هم 4,034,000 تن و ارزش 7,978,000,000 بوده که 68% واردات ما از اعضای شانگهای در 5 ماه امسال نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده است. چین اولین مقصد صادراتی کالای ایرانی به اعضای شانگهای و باز هم در سایر کشورها هم رتبه نخست رو در مقاصد صادراتی ما داره با 6,722,000,000 با رشد 14%. هند در اعضای شانگهای دوم هست ولی در تجارت با دنیا پنجمین مقصد هست با 729,000,000 و رشد 20%. افغانستان در اعضای شانگهای سوم هست ولی در تجارت با دنیا، تجارت ما با دنیا ششمین کشور هست با 641,000,000 ولی با کاهش 25%. پاکستان 475,000,000 رشد 13%. روسیه 291,000,000 و رشد 32%. و بعد از این 5 کشور، ازبکستان با 88,000,000، قزاقستان 61,2 میلیون دلار، تاجیکستان 45,6 میلیون دلار، قرقیزستان 84 میلیون دلار، بلاروس 72 میلیون دلار و مغولستان با 156,000,000 و حاصل صادراتی ما در بین اعضای اصلی و ناظر شانگهای بودن. واردات ما هم از کشور عضو همکاری شانگهای، کشور اول چین بوده با 5,518,000,000 دلار و رشد 53%، هند با 1,259,000,000 دلار و رشد 142%، روسیه با 715,000,000 دلار و رشد 50%،